بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جنازه رو تشییع می کردن، در مدینه وجود مبارک رسول خدا برخورد به این تشییع کردن وارد جمعیت شدن. تا کنار قبر آماده شده سکوت داشتن، سخنی نمی فرمودن، با کسی حرف نمی زدن. وقتی بنا شد میت رو دفن کنن، پیغمبر اکرم بدون اینکه مزاحم مردم باشن اومدن بالای قبر ایستادن. وقتی میت رو دادن دست دفن کننده، بدن که سرازیر میان قبر شد، پیغمبر اکرم ناله زدن: آه من هذه الداهیة العظمى، وای از این مصیبت بزرگ، از این فاجعه سنگین که یه شخصی تا دیشب تو خونش بود، با زن و بچهش بود، غرق در مال و ثروت و زمین و باغ و ملک بود، رخت خواب پر قو براش مینداختن، چراغ‌ها تو خونش روشن بود، اما الان با چند متر پارچه که اونم تا شب چله دوام نمیاره، باید بره توی چاله تنگ و تاریک در حالی که هیچ ارتباطی دیگه با دنیا نداره و کاری هم از دستش بر نمیاد. عجب مصیبت سنگینی، عجب بلای بزرگی. سریع لحد رو چیدن و خاک ریختن، کاری که به سر همه ما دیر یا زود میارن. نمیتوننم کاری برای ما انجام بدن، تمام درها به روشون بسته، تنها وظیفه واجبی که نسبت به ما دارن ما رو بکنن لای خاک و به ما پشت کنن و برن. همین توانگری نه به مال است، نه به جاه است، نه به مقام است، نه به داشتن زن و بچه قابل نزد اهل کمال. اونایی که به جایی رسیدن اینا رو توانگری نمیبینن و نمیدونن که مال، مقام، زن و بچه تا لب گور است، بعد از آن اعمال. یعنی یه لحظه بساط رو ملک الموت جمع میکنه و به گریه گریه کنندگان ما کار نداره. فقط در روایاتمونه که یه نگاه به این گریه کنام ایندازه که به خاطر مرگ ما دارن تو سرشون میزنن، به سینهشون میزنن، به سرشون میزنن، اشک میریزن. میگه که چه خبرتونه؟ چند رو دیگه هم نوبت خودتونه، سراغ شما میام. از دست من کسی نمیتونه فرار بکنه. شب جمعه چه جور کمیل، میگه صورتش رو خاک بود و عشق میریخ و کمیل رو میخون و به جملاتی میرسید که جانش به لب میومد تو دعا خوندن. یکیش اینجا بود: ولا یمکن الفرار من حکومتک. و چقدر خوبه روزی 10 دقیقه، 5 دقیقه، شبی 2 دقیقه آدم درباره مرگ با خودش صحبت بکنه، خودشو ارزیابی بکنه که این قامت ایستاده تو قبر میخوابوننش، بالای جنازه و پایین جنازه را میبندن و لحد میچینن و یه دو سه خروار گل و خاک رو آدم میریزن و بعد همه با هم سوار اتوبوس میشن یا میرن خونه یا میرن یه چلو کبابی معروف، شکمشون رو سیر میکنن و یه ختمی هم میگیرن و بعدم آدم ختم میشه. البته اون ختم هم نگیرن آدم ختم میشه. بیاید که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفد لاله‌زار، بسی تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که از ما به خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. یعنی یه لحظه همه چی تموم میشه، ما وارد به دنیایی میشیم که پروردگار عالم در دو جای قرآن از این دنیا سخن به میان آورده. یکی در سوره مؤمنونه: و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ورا در آیه شریفه یعنی پیش رو، چون از لغات دو معنایی، پشت سر پیش رو. پیش روی اینان برزخه، یعنی یه جهان زنده، یه جهان عظیم بین دنیا و بین آخرت. نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرت، آثاری از دنیا رو داره مثل شب و روز، آثاری هم از آخرت رو داره مثل نعمت و نقمت. در سوره مؤمن جزء 23 بار دومه که از عالم برزخ سخن میگه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون. خیلی سنگین، یعنی بعضی از آیات آدم میخواد بخونه انگار قلبش میخواد سنگکوب کنه. در آیه سوره مؤمن میگه برزخ هم شب داره هم روز داره. خیلی صریحه: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این نشانی از دنیا. و اما یعرضون علیهم النار نشانی از آخرت. این قدیمی ها یه عادتی که داشتن خیلی عادت خوبی بود، یه مسئله دلسوزانهی که پیش می اومد یا یه مطلبی که آدم رو در مزیقه قرار می داد، می گفتن خدا رحم کنه. خب پیغمبر اکرم وقتی این جنازه رو گذاشتن رو خاک، یه مرتبه صداشون در اومد. از اول تشییع جنازه هیچی نمی گفتن، سکوت بودن، ولی اینجا صداشون در اومد. اونم چه صدایی؟ آه من هذه الداهیة العظمى، وای از این فاجعه، وای از این مصیبت. خیلی ها قبل از این که میخوان تو کام مرگ بیفتن، آثار مرگ رو که میبینن، در قرآن مجید به پروردگار التماس میکنن: رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ما رو برگردون، یه مهلت دوباره به ما بده، ما خیلی آدم خوبی بشیم. پروردگارم جواب میده: کلا انها کلمتون هو قائلها. انقدر گناه ریشه دوونده در وجودت که همینی که داره میگی دروغ میگی. برت هم گردونم. خیلی زود یادت میره دوباره تو لجنزار گناه میفتی. کلا حرف رد، کلا من دهن تو ببند، حرف نزن، زبون تو با نکن. من اگه برت گردونم چون تو در گناه، در بد اندیشی، در بد اخلاقی بوتون آرمه شدی، اهل توبه کردن و عمل صالح نخواهی بود. بعد یه کسی اونجا سر قبر به پیغمبر اکرم عرض کرد، گفت یا رسول الله ما چی کار کنیم که وقتی ما رو وارد قبر میکنن به فاجعه بر نخوریم، به مصیبت و بلای سنگین بر نخوریم؟ خب اینجا پیغمبر اکرم یه میزان در اختیار مردم گذاشت، یه معیار، که اگر شما با این معیار خودتون رو بسنجید فاجعه نخواهید دید، بلا در برزخ نخواهید دید، مصیبت سنگین نخواهید دید. و این میزان و معیار سه حقیقت که کل قرآن همین سه حقیقته، کل روایات همین سه حقیقته. من اگه بخوام توضیح بدم چجوری کل قرآن یا روایات این سه حقیقته، 4-5 مورد باید بگم، از اصل مطلب باز میمونم. 1. اداء الفرائض، واجبات خدا را عمل بکن. واجبات خدا بدنی، مالی و حقوقی. که خیلی ها وقتی بحث واجبات میشه ذهنشون میره سراغ نماز و روزه و نهایتاً حج، اما فرائض الله گسترده است. عبادات فرائض الله، ارث فرائض الله، حقوق پدر و مادر، فرزند، همسر فرائض الله، اینا در قرآنه، حتما دیدید و میدونید. زکات، خمس فرائض الله. آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و فی سبیل الله و فی الرقاب فرائض الله. این فرائض بدنی، فرائض مالی، فرائض حقوقی، هیچ کدومشو نمیشه تعطیل کرد، نمیشه کنار گذاشت. حالا این همسر من مهم نی، خیلی مهمه. این شوهر من مهم نی، نه خیر، خیلی مهمه. انقدر مهمه که پیغمبر میفرماید اگر مردی از همسرش به حق ناراضی باشه، به حق. یه وقت یه همسریه که ستم میکنه به انسان، آدم ناراضی میشه، این به حقه. اما یه وقت نارضایتی به حق نیست، ظلمه. همسری که به حق شوهرش از اون ناراضی میشه، قیامت اجازه عبور از صراط رو بهش نمیدن. حقی رو که پامال کرده زن از مرد، مرد از زن، عباداتش رو پروردگار قبول نمیکنه. نه خیلی مهمه؟ خیلی ها اومدن مسائل مهم الهی رو تو سرش زدن و میگن مهم نیه، زنه، یه شوهره، هیچی نیست، چیزی نیست. نه، همه چیه، چیزی هست. این واجبات الهی، اداء الفرائض، عبادتی، مالی، حقوقی. من بچه بودم تهرون، کسی اومد پیش یکی از اولیاء خدا که پدرم میرفت پیشش، بهش علاقه داشت. پدر من خیلی دنبال دین و دنبال گریه و دنبال ادای حقوق بود، یه مؤمن واقعی بود، سواد نداشت، اما یه آدم الهی بود و مادرم و پدرم قوی تر بود. این آدم محترم اومد پیش این انسان بزرگ، گفتش که کارم مرتب گره میخوره، وانه میشه، نه با پول، نه با پارتی، نه با رفاقت، نه با نماز شب، نه با زیارت. اونم یه آدمی بود که من میشناختمش، خیلی از رفقام تربیت شده او بودن. کلید حل مشکلات رو میشناخت، خوبم میشناخت. آخوندم نبود، روحانیم نبود، مجتهدم نبود، ولی یه آدمی بود که نور الله و قلبه بل ایمان، تو اصول کافیه این جمله، هزار رجلون نور الله و قلبه بل ایمان. آقا هیچ کلیدی نداره مشکل من که حلش بکنه، این قفلا چجوری بانش؟ بهش گفتش که با زن و بچت خوب تا نمی کنی؟ گفت نه. گفتش که کار تو با پول و پارتی و دعا و کربلا و مشهد حل نمیشه. اونا کلیت این قفل نی، الان برو یه استمالتی از زن و بچه بکن، یه هدیهی براشون ببر، یه قرمون صدقهی بهشون برو، یه دستی ازشون ببوس و یه عذرخواهی شدیدم بکن، مشکل حل میشه. اما خیلی ها همین کلیت رو قبول ندارن به خاطر کبر ابلیسیشون. من برم از بچم عذرخواهی کنم؟ من برم از زنم کی هستن مگه اینا؟ بله، همه مهم دین اینجا هست که من سلمو و تسلیما باشم. همه دین همین، اسلم وجهه لله. چه عیبی داره؟ خب برو عذرخواهی کن، برو لبخند بزن، برو یه هدیه براشون بخر، برو علنی بهشون بگو اشتباه کردم، تلخ بودم، بد بودم، بد کردم، دستاتونو بالا کنین، از خدا بخواین، خدا منو ببخشه. 4-5 رو بعد اومد پیش همین معلم الهی، گفت خدا پدر مادر تو بیامرزه، مشکل من حل شد. آدم باید بفهمه مشکل مال کجاست. مشکلات برزخ و این تعبیر پیغمبر ما هازه داهیت العظما، معلومه عدم اداء فرائض یه مشکل سازه. در مشکل برزخ و قیامت هم با مشکل دنیا فرق میکنه. و هو بلا اون تطول و مدته و یدوم و مقامه ولا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هذا ما لا تقوم له السماوات و الارض. نگم چیزی نیست، اتفاقا همه چی چیزی هست. تو سر جنس نزنم، تو سر احکام الهی نزنم، تو سر قرآن و روایات نزنم، اشتباهه. چون برزخمو دوچار مشکلی میکنه که پیغمبر با اون عظمتش میگه آه من هذه داهیت العظما. این یک. یعنی یه برزخ روونی میخوام، یه برزخ نورانی میخوام، یه برزخ خوبی میخوام. خودتونو با واجبات بالا بیارید، خودتونو با واجبات ارزیابی کنید. یک. دو، وجتناب المحارم. از هر چی خدا حرام کرده نمیگه بپرهیز، میگه اجتناب. جنب یعنی دور زندگی کن. هی گناهانو نکش جلو با موبایل و با ماهواره و با سایت و با زبان مردم و با مقالات زاله و با مجلات انحرافی، هی نکش جلو، خودتو دور کن، فرار کن، فاصله بگیر. اجتناب المحارم خیلی جالبه، نمیگه بپرهیز، میگه دور بمون. چون نزدیک بشی آلودت میکنه. گرگ گناه قدرتش خیلی خطرناکه، خطرناک. برادران یوسف قرآن می‌فرماید در سفر سومی که شناختنش، علت شناختم یه جمله خود حضرت یوسف بود که فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه. چرت هر دهتا پاره شد. گفتن 40 سال پیش ما یوسف رو انداختیم تو چا، 300 تا کفن تا حالا باید پوسونده باشه. مسئله کار ما رو با یوسف این از کجا خبر داد؟ اینجا که مصره، ما کنعانیم. جریان 40 سال گذشته. یکی از برادرها برگشت گفت که تو خودت یوسف نیستی، انت یوسف. گفت چرا، من یوسفم. خیلی بهتتون برده که من از ته چاه چجوری اومدم رو تخت عزیزی یه مملکت متمدن. بهتتون برد. یه تای چا کجا؟ و مقام عزیزی مصر کجا؟ میدونی چرا این اتفاق افتاد؟ یعنی چی؟ از ته چاه منو در آورد، آورد تو این مملکت، رو تخت سلطنت قرارم داد در مقام عزیزی. دو کلمه، انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هم حالا تحقق این دو کلمه مرد میخواد، مردانگی میخواد. شلبازی کار آدم و سامان نمیده. انه من یتق و یصبر، هر دو هم فعل مضارع، دلیل بر دوامه، استمراره. من از تایی چا تا اینجا، تا همین الان که منو شناختید، تو بستر تقوا بودم، تو بستر صبر برای نگرداشتن اون تقوا بودم. خدام بنا نداره پاداش نیکوکاران رو ضایع کنه، تباه بکنه. خدا اصلا نسیه کاری با کسی نداره، هم بهشتش هم همین الان نقده. یعنی اگه همین الان پرده رو بذاری کنار، من خودم رو میبینم در بهشتم یا در دوزخم همین الان، چون برای پروردگار زمان که مطرحی ان کل لما جمیع لدینا محضرون، یعنی همه چی پیشش حاضر. الان بهشت و بهشتیان پیشش حاضرن، دوزخ و دوزخیان پیشش حاضرن. این دو تا کار. سه، و احتمال المکارم، این که شما بیاین به ارزش‌های اخلاقی آراسته بشین، این دنیا و آخرت شما رو سر و سامان میده. خب من بنا بود سه آیه براتون بخونم که هنوز نیومده جلو، فقط درباره افتادن در تقوا و صبر و این اداء الفرائض و اجتناب المحارم و احتمال المکارم یه داستان براتون نقل بکنم که من واسطه سومشم. یه واسطه مرحوم آیت الله عربزاده نجفی، صاحب تفسیر انوار درخشان و شرح اصول کافی که خود ایشون برای من نقل کرد. ایشونم از مرحوم آیت الله العظما استهباناتی در نجف خودش شنیده بود، نقل کرد. این یک. اما دومین نفری که داستانو برای من نقل کرد، در حالی که دو نفری با همدیگه نشسته بودیم، مرحوم آیت الله حاج صدرضای صدر بود که از مدرسین جامع در قم بود و در قلم تقریبا در قم و در کشور کم نظیر بود. حتما موسوعه‌شو دیدید، بخرید، تمامش مفیده، مخصوصا پیشوای شهیدانش که هم قلم هم ردبندی کارش درباره ابی عبدالله معجزه کرده. ایشون هم دومین نفر بود. ایشون هم به یک واسطه از حکیم بزرگ، زاهد، عابد، کریم، مرحوم حاج میرزا حسن کرمانشاهی شنیده بود، با اندکی تفاوت. هر دو رو من یادداشت کردم، داستان مرحوم استهباناتی با مرحوم حاج آقا رضا اندکی تفاوت داره، ولی اصلش اینه. چیکار میکنه تقوا و صبر؟ چیکار میکنه کلیدهایی که آدم از قرآن به دست میاره برای زندگیش، برای عمرش، برای زن و بچه داریش، برای رزقش، برای معیشتش؟ چیکار میکنه این کلید؟ این که من هر شب اصرار دارم بیاین هممون همه چیمونو با قرآن و روایات میزونگیری بکنیم، چون به خود قرآن و به خود اهل بیت ما هیچ راهی برای نجات از هیچ خطری جز این دوتا میزان نداریم، واقعا نداریم. بعد قرآن و اهل بیت انحراف و ضلالت مسلم یقینیه. در یکی از بخشای تقریبا جمعیت دار شاهرود، نه خود شهر، چند کیلومتر بیرون شهر، عالمی کل برنامه های دینی مردم رو انجام میداد. این عالم برای مردم کلونتری بود، دادگستری بود، دادگاه بود، محل حل اختلاف بود، جاذبه عجیبی برای جلب بچه ها و مردم برای دین بود، نمازش نماز بود و منبرش می ساخت مردم، سازنده بود. خرابی های باطن مردم و ظاهر مردم رو اصلاح میکرد. خدمت کاملی به دین و به مردم کرد. مرد، همونجا تو ده دفنش کرد. چهرهای دینی مسجد محل اومدن پیش پسرش. پسرش لباس نداشت، گفتن که لباس باباتو بپوش، از امشب که بابات نیست بیا تو محراب، بعدم برو رو منبر. گفت باش. اما پسر نه آگاه به فقه، نه آگاه به مسائل شرعیه، نه آگاه به قرآنه، ولی مردم پیش خودشون تصورشون این بود آقازاده آقاست. مگه کمه؟ آقازاده آقاست. اینم دید آدم بیکاریه، چه شغلی بهتر شغل باباش، بره تو محراب و بره تو منبر. مردم رو عشقی که به روحانیت واجد شرائط دارن تو اون منطقه، روغن میارن، گوشت میارن، پارچه میارن، میوه فصل رو میارن، خب یه چراگاه مهم میبرامون آماده است. متاعا لکم ولی انعامکم. یه چند ماهی محراب و منبر رو گردوند. بعضی از این متدینین دقت کردن، دیدن که این آیات رو اشتباه میخونه، عوضی هم معنی میکنه، روایات رو درست بلد نی، خوبم معنی نمیکنه. خیلی عصبانی شدن. یه شب همون وقت که فهمیدن این پوچه ریختن. چرا ریختن؟ برای این که اون یه شب رو منبر گفت ملت، من هرچی برای تو منبر رفتم اشتباه بوده، هرچی آیه و دعا معنی کردم عوضی بوده، هرچی به من سهم امام دادین قاسبانه خوردم، هرچی برام روغن و گوشت آوردین بی خود آوردین. من اقرار میکنم و از شما عذر میخوام و به پیشگاه پروردگارم توبه واقعی میکنم. مردم عصبانی ریختنم منبر، کشیدنش پایین تا جایی که جونداش کتکش زدن. عمامش پاره شد، عباش پاره شد، قباش پاره شد. با یه پیرن و زیر شلواری بهش گفتن گور تو از اینجا گم کن، اگه اینجا بمونی بیچارت میکنی. اومد بیرون عده. پول نداره، ماشینم اون وقتا نبود. شاهرود تا تهران نصف جاده مشهد، یه خوده کمتر. پیاده را افت. یه روز اومد، یه شب اومد، دو شبانه روز اومد، سه شبانه روز که اومد، تو همین حرکتش حالی داشت با پروردگار، اشکی داشت در پیشگاه پروردگار. تهران یه سربالایی داره که از جاده مشهد وقتی میایم بالا میخوایم سرازیر بشیم، تهرون پیداست. این آقا از اون جاده سرازیر شد، هنوز به شهر مونده. یه نفر اومد بهش گفتش که پسر جان، تهرون جایی رو داری؟ گفت نه. کسی رو داری؟ نه. گفت شما فردا برو تهران، بغل امامزاده سید نصرالدین که الان تو خیابون خیامه بین میدون اعدام و حدود شوش، برو اون مدرسه با حاج میرزا حسن کرمانشاهی بگو منطق به تو درس بده. حاج میرزا حسن مدرس اسفار و اشارات و شوارق و منظومه حکمت و فقه. حالا یکی بیاد بهش بگه که شیخ کتاب کلاس اول مدرسه رو به من درس بده، سنگینه دیگه. نه خب سنگینه. فردا اومد پیش حاج میرزا حسن، گو آقا به من منطق درس بده. گو چشم، حتما همین امروز شروع کن. چنان حاج میرزا حسن مسخر شده بود که بهش نگفت بچه جون من کجا، منطق کجا، من باید اشارات درس بدم، من باید اسوار بگم، من باید شوارق بگم. درس شروع شد. یه دو ماهی گذشت. یه روز درس کمرنگ بود. اون بزرگوار بیرون دیدش، گفت به حاج میرزا حسن بگو هر رو که میخوای درس بدی مطالعه کن. امرو بی مطالعه درس دادی، درست مایه نداشت، روغن نداشت. اومد بهش گفت آقا هر فردا که میای با مطالعه بیا. گفت کی بهت گفته من درس و بی مطالعه گفتم؟ راست گفته. من دیشب میخواستم مطالعه بکنم، کتاب نبود. به همسرم گفتم کتاب منطق گوگو چه میدونم کجا گم شده. گفت آقا اون مرد به من گفت همسرت کتاب و لابلای دوشک و لحاف پنهان کرده. برو برده.
بهش گفتش که تو میتونی منو ببری این رفیق تو ببینم؟ گو آره. اینقدر رفیق من نرمه، اینقدر خوبه، اینقدر با اخلاق، امروز ازش قول میگیرم فرد میبرم. اومد گفتش که آقا این حاج میرزا حسنی کرموشایی دلش میخواد شما رو ببینه، بیارمش. فرمود نه. بهش سلام برسون، بگو مشغول درس باش. حاج میرزا حسن فهمیده بود که این توبه کننده نجات یافته امام عصره، چون همه اینا نشونه های وجود مقدس اوست. بهش گفتش که شیخ به این رفیقت بگو جلو نمیام، باهات هم حرف نمیزنم، اجازه بده من از 5-6 متری فقط یه بار ببینمت، همین، هیچ توقعی دیگه ندارم، چشمم جمال تو ببینه. گونه اون که عیبی نداره، بهش میگم. رفت که وقت بگه. حاج میرزا حسن فرموده بود 20 ساله من چشمم به در مدرسه خوش شد و از او دیگه خبری نشد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. وای خدایا، دو کلمه با خودت میشه بیرو در بسی حرف بزنی یا نه؟ خدایا خانه توست، این خانه رو بر اساس تقوا بنا کردن. لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم. خدایا تو خونه خودت که ما رو را دادی نشستیم، میشه با دو کلمه حرف بزنیم، بگیم خدایا دست ما خالیه، خدایا ما غریبیم، خدایا ما پروندمون آلوده است، خدایا لطفی به ما میکنی، احسانی به ما میکنی، خدایا به دل ما یه نگاه میکنی، به عمل ما یه نگاه میکنی، خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیبا نتوان بافت از این پشم کرشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشدی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذر. افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. ما کشته نفسی بسا بخ که براید، از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. هم باشد که عنایت برسد ورنه مپندو، با این عمل دوزخیان اهل بهشتی. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، هم باید که زمشات نرنجیم که زشتی. ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهی و نه پشتی. هم به نوک نیزه چون خورشید تابا نمایان شد سر شاه شهید. یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه اصلی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. از ابرو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشاره، که من بر عهد خود بس استوارم، هم به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از مهمه شکستی؟ حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، اما یک کلمه با این دختر کوچکت که تو دامن من نشست حرف بزن. این دختر وقتی دید عمه داره با یکی حرف میزنه، از دامن عمه پرید کنار محمل، نگاهش به سر بریده افتاد، صدا زد بابا برگرد دیگه ما از تو آب نمیخوام. بابا دیگه ما تو رو ناراحت نمی کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم موتانا، وارحم شهداءنا، وارحم علماءنا، أيد واحفظ إمام زماننا، واشف مرضانا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا